بیمارستان. خب یه دارو که خیلی استفاده شد برای همین سرماخوردگی ها آزیترومایسین بود که خب واقعا نمیخواد، یعنی در همین گاستروانتریت های ویروسی هم مواردی که حالا خدمت رو عرض میکنم چجوری افتراق بدیم، یک حالا یک در واقع اسهال یا بیرون روی خفیفی فرد داره، یه تب خفیفی داره که معمولا حالا 3 تا 4 روز طول میکشه، ما تو این موارد سعی میکنیم مایه بدیم، یعنی با مایه درمانی و اصطلاحا میگیم که اصلاح آب و الکترولیت مریض رو درمان بکنیم و به هیچ وجه سعی بکنیم که آنتیبیوتیک ندیم، آنتیبیوتیک رو زیاد مصرف نکنیم و بذاریم واقعا بر سر جاش، یعنی جایی که واقعا لازم هستش از آنتیبیوتیک استفاده بکنیم. پس شایع ترین علائم گوارشی که این روزا میگن همون ویروس جدیده شاید درست باشه به نوعی، و این ویروس ها هستن در کنارش کرونا هستش که اینا تو تابستون فعال میشن و در کنار اینها خب عوامل باکتریایی هست. حالا چه موقع ما اصطلاحا میگیم بریم تشخیص بدیم؟ اکثر موارد احتیاج به آزمایش استول اگزم یا استول کالچر نیست دیگه، ما لازم نیستش که آزمایش مدفوع رو داشته باشیم. چه موقع با به این سمت میریم؟ به این موقعی میریم که فرد حالا یک تب خیلی بالای 38 درجه داشته باشه، علامت ها بالای 7 روز طول کشیده باشن، اسهالمون اسهال خونی باشه، یک بیرون روی خونی باشه، بریز اصطلاحا سپتیک باشه یا شدیداً ایل باشه. دو این موارد به سمت بیماری باکتریایی میریم و قاعدتاً بعد کشت بگیریم. خب حالا باز چه بیماری هایی توی تابستون شایع هستش فکر میکنین؟ قدیم هم بوده
از
بیماری گوارشی
اسهال خونی رو میدیدیم قدیم.
آره مثلا شیگلا اینها میتونن اسهال خونی بدن، باکتریای گرم منفیمون هستن. عرضم به خدمتتون که یکی مسمومیت غذایی خیلی مهمه که با توکسین میکروب ها بود، مثلا استافیلوکوک، اینها توکسینشون خود باکتری ممکنه زنده نباشه، توکسینشون باعث اینا میشه که باز درمانشون ساپورتیو هستش. و یک بیماری دیگه ای که باز در غرب کشورمون بعضی وقتا شایع میشه وبا هست، وبا هم که ویبریو کولرای هستش که یک باسیل در واقع گرم منفی هستش، حالت ویرگولی شکله، بخوام میگم ویبریو، این میتونه که عامل ایجاد وبا هست. و یک اسهال خیلی آبکی اصطلاحاً میگن که مثل آب برنج میمونه، خیلی شدید هست، ممکنه تبش خیلی های گرید نباشه، اصطلاحاً تب درجه بالایی نداشته باشیم و خب به حواسمون باشه ممکنه اینم باز آب و غذای آلوده ممکنه ایجاد کنه. خب ما خیلی میریم مسافرت دیگه، انشالله که به هموطنان عزیزمون هم همیشه خوش بگذره. خب از غذاهای بین راهی، رستوران بین راهی بعد حتما مطمئن بشیم که چجوری این غذا رو درست کردن، خیلی مهمه. سبزیجات رو کاملا بعد بشوریم، دستامون رو بعد از اجابت مزاج حتما بعد بشوریم، چون بالاخره از طریق این ترشحات منتقل میشه این موارد، هم ویروس ها هم باکتری ها. خیلی توی پیشگیری باید حواسمون به این چیزها باشه. و یخ، مثلا یخ کنار جاده، خیلی وقتا حالا از این یخ هایی که اصلا دیگه طرف انداخته روی نمیم دیدین یا نه
باز هست و
باز اصلا انداخته روی خیابون و اینها، و اینا خطرناک هست، یعنی این آب میتونه آب آلوده باشه. و این باکتری ها، باکتری وبا، حسبه، در واقع سالمونلا تیفی که میتونه در واقع تب انتریک فیور رو ایجاد بکنه، تب روده‌ای رو ایجاد بکنه، یا سالمونوپاراتیفیامون، اینها همه مواردی هستش که بالاخره در تابستان شایع میشه. ما حالا درمان هامون هم الان درمان هایی هستش که متاسفانه به این کینونول ها، به این لووفلوکساسین، سیپرو مقاوم شده سالمونلا، و به حواسمون باشه بعد آزیترومایسین مثلا بدیم تو این جور موارد. یعنی داریم میبینیم که هی در واقع این داروهایی که داریم مصرف میکنیم به این مقاوم میشه، مجبور می دارو دیگه بدیم، و این چالش خیلی جدی هستش که ما مثلا متخصصان عفونی باش در تماسیم.
اگر آقای دکتر روز به روز به آزیترومایسین هم مقاوم نشه جامعه،
بله، الان مثلا عفونت تنفسیمون، استرپتوکوک نومونیمون، بعضی از گزارش شد بالای 25% با آزیترومایسین مقاوم شدن. یه زمانی بودش که خب خیلی راحت ما میتونستیم آزیترومایسین رو بدیم. چرا مقاوم شدن؟ چون برای همین کرونا خیلی اصلا استفاده. گفتن درمان کرونا مثلا آزیترومایسین هست، در که اینها ویروس. و یک ویروس دیگه که حالا من خواستم خدمتتون بگم در مورد گاستروانتریت ها، هپاتیت هست، هپاتیت آ، هپاتیت ای، مخصوصا تو خانم های حامله باز باید حواستمون باشه، در آبهای آلوده باعث ایجاد در واقع التهاب کبد میشه، افزایش رایز آنزیم های کبد هستش، باعث زردی میشه. و بعد حواسمون باشه. باز این هم پیشگیریش خیلی پیشگیری ساده‌ای هستش و باز ما در کشور داریم، بنابراین باز حواسمون باشه. ممکنه که اگر که این علائم گوارشی همراه با زردی بود، زرد شدن چشم‌ها، تغییر رنگ ادرار بود، حتما به حواسمون باشه که تست هپاتیت آ رو به فکرش باشیم انجام بدیم. درمان‌هاش معمولا درمان‌های مراقبتی هستش تو موارد خیلی نادر، مخصوصا مواردی که حالا های ریسک هستن مثل خانم های حامله، ممکنه که به یک نارسایی حاد کبدی ایجاد بشه خدای نکرده، که اون هم درمان های خاص خودشو داره. بنابراین گاستروانتریت ها هم همونجور که خدمتون گفتم میتونه علل ویروسی داشته باشه، میتونه علل باکتریال داشته باشه. اون رد فلگ ما، یعنی اون پرچم قرمزه که خطرناکه، موارد شدید هست که در واقع دفع مدفوع ما بالای 6 تا 8 بار در روز هست و یک در واقع میگن سیویر دیارا یا در واقع بیرون روی خیلی شدید، یا همونجوری که گفتم علائم سیستمیک مثل تب بالا، اسهال خونی داشته باشه فرد، اینها میشه به سمت باکتریال که باید کش بگیریم. توی پرانتز باز یک اسهال خونی هستش که خیلی تب ایجاد نمی‌کنه، که اونم در واقع اکولای تولید کننده شیگاتوکسین هستش، که اینم به حواستون باشه، چون تو این موارد مخصوصا تو کودکان زیر 10 سال خیلی نباید آنتیبیوتیک بدیم. بعد حواستون همکاران باشه اگر یه مریضی باشه که شما به شیگاتوکسین پرودیوسینگ استرین های در واقع اکولای شما شک داشتید، این فرد دیگه ممکنه که مثلا اگه زیر 10 سال باشه آنتیبیوتیک مناسبش نباشه، یعنی سیپروفلوکساستین مناسبش نباشه. حالا تو بعضی از موارد به صورت کنتروورسی گفتم آزیترومایسین اشکال نداره، اگه خیلی فرد مشکل سیستمیک داشت، یعنی بیماری شدید داشت، پس بعد به این استرینا حواسمون باشه که خدا نکرد وارد اون HUS نشه دیگه، سندروم همولیتیک اورمیک سیندروم، که خب میدونید دیگه مشکل CNS ممکنه ایجاد بکنه، نارسایی کلیوی ممکنه ایجاد بکنه، کاهش پلاکت، ترومبوسیتوپنی، اینها جزو علامتهاش هست و خب وارد اون فاز میشه فرد. بنابراین برای اینکه وارد اون فاز نشه تو این جور موارد بعد دقت بکنه، اگه کسی مثلا تب نداشت ولی یک اسهال خونی شدید داشت ممکنه اینو باشه، مثلا همبرگر نپخته خورده باشه، اینم جزو در واقع مسمومیت‌های غذایی هست.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، یه گلویی تازه بکنین، یه قسمتی تحت عنوان سپرگوف هست با شنوندگان بشنویم، برگردیم در مورد تشخیص ها و درمان مفصل صحبت کنیم.
سپرگوف گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمد امانی، فوق تخصص گوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و صحبت های آقای دکتر رو در خصوص اسهال مزمن و علل اون میشنویم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه سپهر دانش و همکاران گرانقدر. خب طبیعتاً وقتی صحبت از اسهال میشه، تعریف خاصی رو از بابت تعداد دفعات یا میزان حجمش نمیشه بیان کرد، به خاطر اینکه رفتارهای طبیعی دفع هر فردی میتونه متفاوت باشه. لذا تعریف اسهال زمانی مطرح میشه که در هر فردی تعداد دفعات دفعش افزایش پیدا کنه و میزان قوام مدفوعش نسبت به قبل شلتر بشه. اما نکته مهمی که در اسهال وجود داره واقعا اسهال حاد و مزمن و تعریف اون هست، یعنی زمانی که ما اسهالمون کمتر از 2 هفته طول میکشه به عنوان اسهال حاد ازش نام برده میشه، که بیشتر علتهاش علتهای عفونیه و معمولا خود به خود محدود میشه. علتهای ویروسی، باکتریایی و انگلها میتونن باعث ایجاد اسهال میشن و معمولا با علائم تب، درد شکم و گاهن اسهالهای شدید میتونه همراه باشه، که اکثر موارد یا خود به خود محدود میشن یا با دادن آنتی بیوتیک و سرم بیمار معمولا شرایطش بهتر میشه. ولی زمانی که اسهال بالای یک ماه طول بکشه یا 4 هفته به عنوان اسهال مزمن ازش یاد میشه. اهمیت اسهال مزمن در اینه که ممکنه علتهای ارگانیک و مهمی رو داشته باشه که باعث ایجاد اسهال شده. با توجه به میزان وسعتی که روده باریک داره و خود روده بزرگ، عملا درگیری در روده باریک و روده بزرگ به صورت سوء جذب یا علائم اسهال میتونه خودش رو نشون بده. خیلی اهمیت داره که در برخورد با فردی که با اسهال مزمن مراجعه کرده حتما بررسی آزمایشگاهی، بررسی خود مدفوع صورت بگیره و در صورت لزوم حتی بررسی با کولونوسکوپی و نمونه برداری انجام بشه. البته به این نکته باید توجه داشت که گاهن علت اسهال علتهای خارج از روده است. مثلا بیماری پرکاری تیروئید یا هایپرتیروئیدی میتونه با یکی از علامتهاش افزایش تعداد دف و حالت شل شدن مدفوع باشه. لذا میگن افرادی که با اسهال مزمن مراجعه میکنن حتما TSHشون و بررسی تیروئیدشون صورت بگیره. اختلالات الکترولیتی مثل کلسیوم باید حتما در مواردی که اسهال مزمن هست حتما چک بشه و مهمتر از اون بررسی بیماری های ارگانیک داخل خود روده است. بیماری هایی مثل سلیاک که در حقیقت حساسیت به گلوتن موجود در گندم و جو هست که میتونه با علائمی مثل اسهال، نفخ شکم، درد شکمی یا حتی علائم خارج روده ای مثل کمخونی، درگیری آنزیمای کبدی، اختلال در رشد، اختلال در مینا نای دندان، استوپورز و خیلی از علائم دیگه خودش رو نشون بده. گاهن تنها علامتش ممکنه همین اسهال باشه، چون بیماری سلیاک شیوع بالایی داره و 1% از جامعه رو میتونه درگیر بکنه، لذا جزو بیماری هایی هست که حتما لازمه در اپروچ و پیگیری افرادی که دچار اسهال مزمن هستن از بابت انجام سرولوژی و در صورت لزوم حتی بیوپسی مورد بررسی قرار بگیرن.
آقای دکتر امانی، برای همکاران بفرمایید که چه بیماری هایی باید از اسهال افتراق داده بشه؟
2 تا بیماری مهم هست که تحت عنوان بیماری التهابی روده یا IBD که شامل کولیت اولسروز و کرون هست و در مقابلش بیماری های روده عصبی یا روده تحریک پذیر یا IBS نامیده میشه، اینها از همدیگه افتراق داده بشن. چون معمولا محدوده سنی و شرایطی که هر دو بیماری رو از لحاظ موقعیت اجتماعی، وجود استرس میتونه باعث ایجاد هر دو بیماری بشه، لذا تشخیص و افتراق این دو بیماری چون درمانهای متفاوتی دارن و پروگنوزشون هم با هم دیگه متفاوته خیلی اهمیت داره. ما معمولا در زمانی که اسهال ناشی از علتهای ارگانیک هست و مشکلی در داخل روده وجود داره، معمولا شواهدی از کاهش وزن رو میبینیم، شواهدی از سوء جذب رو میبینیم، ممکنه وجود خون در مدفوع دیده بشه و در آزمایش مدفوع شواهد التهاب دیده بشه که معمولا با افزایش RBC یا White BC در مدفوع ممکنه خودش رو نشون بده. گاهن ما این درگیری رو از المانها و فاکتورهای مهمتری مثل کالپروتکتین مدفوعی برای چک وجود التهاب استفاده میکنیم. طبیعتاً چون نوتروفیل ها و White BC عمر کمی دارن و طی 6 تا 8 ساعت بعد از دفع مدفوع ممکنه اینها طول عمرشون باشه و از بین برن، اما موادی که از اونها آزاد میشه مثل کالپروتکتین طولانی مدت در مدفوع میمونه و لذا چک اون و بالا بودن اون نشون میده که یک بیماری التهابی مهم و جدی وجود داره، مثل بیماری IBD که سردستشون همون کولیت اولسروز و یا کرون میتونه باشه که باعث ایجاد اسهال شده و خیلی اهمیت داره. لذا زمانی که ما با یک اسهال مزمن برخورد میکنیم خیلی اهمیت داره که بتونیم اینها رو از همدیگه افتراق بدیم. معمولا افرادی که دچار بیماری کولیت اولسروز هستن حالت اورژانسی در دفع دارن، نمیتونن مدفوعشون رو نگه دارن، خون در مدفوعشون دیده میشه، شواهد سوء جذب، کاهش وزن رو دارن و معمولا علائم شبانه هم پیدا میکنن. در صورتی که در بیماری IBS یا سندروم روده عصبی معمولا علائم با استرس و اضطراب بدتر میشه، حالت‌های دوره‌ای داره و بین فواصل می‌بینی حال بیمار خوب هست و علائم اسهال شبانه معمولا این افراد ندارن، شواهد کاهش وزن یا سوء جذب هم در این افراد دیده نمیشه. طبیعتاً در برخورد با اسهال مزمن خیلی مهمه که ما حتما آزمایشات خون لازم مثل بررسی تیروئید، بررسی کلسیوم خون، بررسی سلیاک و آزمایش مدفوع رو حتما انجام بدیم. برای بیماران لازمه که رکتوسیگمویدوسکوپی یا کولونوسکوپی حتما انجام بشه و در صورت لزوم نمونه برداری بشه تا اگر بیماری‌های مهمتر و جدی‌تری باشه درمان براشون صورت بگیره. طبیعتاً بیماری IBS یا سندروم روده عصبی اگر با علائم اسهال خودش رو نشون بده بیماری خطرناکی نیست و به چیز بدی تبدیل نمیشه، اما سایر بیماری ها رو اگر ما به عنوان بیماری IBS بخوایم درمان بکنیم و بررسی رو روی اسهال مزمن انجام ندیم ممکنه که بیماری های مهمتر رو فراموش بکنیم و بهشون دقت رو انجام ندیم و عملاً راه رو اشتباه بدیم.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محمد امانی، فوق تخصص گوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
کیس امشب رو خانم دکتر فائزه موسوی‌نیا برای ما طرح کردند. ایشون گفتن که شیرخوار 8 ماهه‌ای به دلیل حرکات ناگهانی و مکرر فلکشن و گاهن اکستنشن سر، تنه و بازوها که در هر نوبت 10 الی 15 بار پشت سر هم اتفاق می افتاد و در روز هم چند بار این اتفاق می افتاد به شما مراجعه کرد. کودک فرزند اول خانواده است، حاصل زایمان طبیعی، آبکار هنگام تولد نرمال و سیر تکاملی بیمار هم تا قبل از شروع حرکات نرمال بوده. پدر و مادر هم منصوب نیستن. اقدام بعدی شما برای این بیمار کدام یکی از گزینه هاست؟ گزینه اول، به خانواده اطمینان بدیم که حملات خوشقیم هستند و با افزایش سن برطرف میشن. گزینه دوم، برای شیرخوار درمان ریفلاکس شروع میکنیم و بیمار رو فالو میکنیم. گزینه سوم، با تشخیص تیک بیمار رو برای انجام نورو فیدبک ارجاع میدیم. و گزینه چهارم، شیرخوار رو بلا فاصله برای انجام نوار مغز و شروع درمان ارجاع بدیم. سری بزنیم به سامانه پمکی 3102. گزینه سوم گزینه انتخابی وحید صادقی هست. حبیبی از تبریز گزینه اول رو انتخاب کرده. 917-728-23 گزینه چهار رو. گزینه چهار روم گزینه انتخابی مریم زنجانی از پردیس هم هست. 918-811-68 گزینه سوم درسته و همینطور 911-224-22 هم گزینه سوم رو اعلام کرد. 990-561-58 گزینه اول، همینطور مهدی از شیراز هم گزینه اول رو برای ما ارسال کرد. خیلی ممنون از پیامک‌های شما، منتظریم تا بقیه پیامک‌ها هم در فواصل برنامه با دوستانمون به اشتراک بگذاریم. اما برگردیم به موضوع محوریمون و آقای دکتر علی اسداللهی. آقای دکتر، در مورد بیماری‌هایی که شایع هست در تابستان و فصل گرما برای ما گفتین و همینطور اونهایی که توی مناطق بیشتر دیده میشه، میخوام ازتون بپرسم که خب خیلی از همکاران پزشک عمومیمون در خط اول همونطوری گفتین دارن بیماران رو میبینن، به چه علائمی باید دقت بکنن؟ علائم شایع چی هست که برن سراغ بیماری‌های عفونی و به اون توجه کنن؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، همونجوری خدمتتون گفتم، معمولا بیماری‌های عفونی با یک ضعف، بی‌حالی، خستگی و خب تب یک شاه علامت هستش، ولی خیلی وقتا ممکنه تب هم وجود نشته باشه. ممکنه مثلا تو افراد مسن یا تو اطفال ممکنه خیلی ما تب رو نداشته باشیم، ولی اکثر موارد به حال شما یک ضعف داری، یه خستگی داری، یه درد بدن داری، درد جنرالیزه بدن داری و خب تب داری. خب ما برام خیلی مهم هستش که اون جغرافیایی که بالاخره همکاران حضور دارن اونجا خیلی مهم هستش و بیماری های شایع اون منطقه رو قطعا بهش آشنا هستن و خب فردی که مراجعه میکنه، خب ما یه زمانی پیک کرونا داشتیم یا آنفولانزا داشتیم، کسی خب تب بالا داشت، درد بدن داشت، علائم سرفه یا سرماخوردگی داشت، خب ما بیشتر به این حساب میذاشتیم، یعنی عفونت های تنفسی، عفونت های ویروسی مثل RSV ها، مثل رینو ویروس ها و خب کرونا یا آنفولانزا. حالا الان یه مقدار کمتر شده، وارد فصل تابستان شدیم، عرضم به خدمتتون که خب یک سری از بیماری هایی که بر اساس حالا جغرافی های خاصی که خدمتتون عرض کردم یا بالاخره شغل خاصی که افراد دارم، گفتم افرادی که مثلا در کشتارگاه ها کار میکنن، در قصابی ها هستن با گوشت دام سر کار دارن، یا حالا از اون مهمتر که من یادم رفت خدمتتون بگم، تب مالته، تب مالت یا بروسلوزیس، خب الان هم فصل زاد و ولد در واقع دام ها هستش، افرادی که تو اون محیط کار میکنن اگر که یک زایمان غیر بهداشتی وجود داشته باشه، از دستکش استفاده نکنن، از چکمه مناسب استفاده نکنن، خب این افراد وقتی که میان ما حواستمون باید به این بیماری های باکتریایی و یا اسپیروکتی باشه. بالاخره هموطنان عزیز شمال کشور که دارن شالیکاری کار میکنن، در شالیزار دارن کار میکنن، خب اینها اگر با همون تب بیان، با یه بدن درد بیان و ضعف خستگی، حتما حواسمون به لپتوسپیروز باید باشه. خب در ادامهش خیلی وقتا باعث زردی چشم‌ها و اون در واقع افزایش بیلیروبین میشه. خب چه بهتر که ما حواسمون باشه چه تستایی رو انجام میدیم، مثلا برای لپتوسپیروز میایم PCR میکنیم، تست الایزا انجام میدیم، یعنی روش‌های سرولوژیک، اینها میتونه به ما جواب بده. و یا در مورد تب مالت اگر به شک داشته باشیم، خب تب مالت واقعا یک بیماری شایعی هستش که در مراحل آخریه میتونه که درگیری استخوان، مهرهای کمری بده و فرد رو واقعا فلج بکنه، فرد رو راه رفتنش رو دچار اختلال بکنه. خب بعد در مرحله اولیه این بیماری ها رو تشخیص بدیم، خب بعد به فکرش باشیم. تب مالت رو بهش میگن بیماری دلغک یا بیماری هزار چهره. چرا؟ چون که با هر علامتی ممکنه که فرد، مخصوصا اگر که خب از چی استفاده نکرده باشه، یعنی از در واقع چی استفاده کرده باشه، لبنیات محلی مثل شیر، مثل پنیر، پنیر محلی که خب در آب نمک گذاشته نشده باشه، خب این افراد در معرض تب مالت هستن. خب همکاران باید شرح حال مناسبی بگیرن، شرح حال خیلی خوبی بگیرن که مشخص بکنه که آیا تب مالت هست. خب ما تست داریم، تست رایت داریم، کومس رایت داریم، توئمی داریم، تست سرولوژی داریم، تست هایی که قوی تر هستن، بروسلا آجی، بروسلا آجی ام، اینها خیلی میتونه به ما کمک بکنه تو افرادی که میگم در حالا محیط یا مناطق روستایی کار میکنن که در معرض دام ها هستن، گوسفندان هستن، یا اتفاقا حالا جدیدن خیلی وقتا حالت کمپینگ داره دیگه، میرن تو اون حالا در واقع سیستم هایی که کمپی میزنن و به این مناطق گردشگری میکنن، ممکنه یه لبنیات محلی هم اونجا بگن که خب خاصیت داره استفاده بکنن، شیر ممکنه نجوشیده باشه و این افراد بیان و با اون تب و ضعف و خستگی و درد بدن، ما دیگه اینا رو همه رو به حساب اون آنفولانزا و کرونا نذاریم. ممکنه که خدای نکرده تب مارت باشه، ممکنه که لپتوسپیروز باشه، ممکنه که تب کریمه کنگو باشه. همونجوری خدمتتون عرض کردم، ما باید تب کریمه کنگو رو حواسمون باشه زود تشخیص بدیم با همین روش‌های سرولوژی که به مرحله خونریزی دهندش یا هموراژیکش نرسه، که خدای نکرده اونجا مرگ و میر واضحا افزایش پیدا میکنه و شاید درمان‌های ما دیگه خیلی مؤثر نباشه. بنابراین کسایی که در قصابی هستن، گوشت نامناسب استفاده کردن، گفتم حتما بعد در سرما نگهداری بشه، 24% تا ویروس غیر فعال بشه. خب به حواسمون توی مناطق شمالی به این بیماری ها باید باشه، در کل کشور به گاستروانتریت باید حواسمون باشه، بیماری های گوارشی، بیماری هایی که حالا با تهوع، استفراغ و بیرون روی همراه هستن، همونجور خدمت رو عرض کردم خیلی شایعه مسمومیت های غذایی هستش، اینها خوب میشن 2-3 روز حد اکثر. حالا یه سری فرد ناخوشی داره، خیلی تب بالایی نداره، اسهال خونی نداره و ما انتظار داریم که دیگه بعد 2-3 روز اون حالت ویلبینگ خودش رو داشته باشه و حالا ما اون مایه درمانی اصطلاحا ما اون در واقع تقویتش بکنیم، دیگه باید علامت ها رفع شده باشه. حالا اگر علامت بالای 7 روز طول کشید حتما این افراد بعد به پزشک مراجعه بکنن. تب بالای 38 درجه، اسهال خونی، اینها نشان دهنده باکتریال هستش. کشت مطبوع ما انجام میدیم. حالا تست های جدیدتر استنام مالتیپلکس پی سی آر ها هستن. مالتیپلکس پی سی آر ها روی نمونه استول انجام میشن، هم ویروس ها رو میتونن کشف بکنن، هم عوامل باکتری ها رو، یعنی دی ان ای باکتری رو دیتکت میکنه، که تست های پیشرفته هستن. میگم تا اکثر موارد ویروسی لزومی نداره، ولی در مراحلی که پیشرفته میشه این تستا رو میتونه انجام بدن. این تستا تستای ساده ای هم هست، یعنی مثلا اون لپتوسپیروز، مثلا اون در واقع تب کریمه کنگو، اینا تو مرحله اولی همکاران پزشکی عمومی خیلی راحت و بسیار عالی میتونن منیجمنت رو انجام بدن، کار رو انجام بدن. درمانهاش هم درمانهای خیلی ساده‌ای هستش، ولی خب اگر همین بیماری‌ها به مراحل انتهایی خودشون برسن، مثلا گاستروانتریتی که دیگه وارد سپسیس شده باشه، مریض دچار شوک سپتیک شده باشه، تب خیلی بالا، کاهش فشار خون، کاهش سطح هوشیاری پیدا کرده باشه، یا اون در واقع لپتوسپیروزی که سندروم ویل شده باشه، یعنی دیگه بیلیروبین خیلی بالا هستش، نارسه کلیوی فرد پیدا کرده باشه، یا تب کریمه کنگو، تب دانگ، این مواردی که به اصطلاح هموراژیک، یعنی در واقع به اون مرحله خونریزی دهنده رسیده باشن، خب اونجا باید ارجاع بشه. بله. یعنی اونجا بالاخره باید به بیمارستان مجهزتر فرد ارجاع بشه، درمان‌های تخصصی تری روش انجام بشه. ولی خب خیلی خوبه که به این بیماری‌های شایع ما حواسمون باشه. این چند تا علامت خیلی شایعی که برای گاسترونتریت، که باز هم من فکر کنم تکرارش خوب باشه، تب بالا، دوره علامتایی که بیشتر از 7 روز طول کشیده باشن، اسهال خونی، اسهال شدید، یعنی مواردی که بیشتر از مثلا 6 بار، بیشتر از 5 بار در روز فرد کاملا دیگه زندگیش افتاده دیگه، یعنی اصلا هیچ کار نمیتونه انجام بده، احساس ضعف خیلی شدیدی داره، اینها حتما به پزشک مراجعه بکنن. همکاران پزشکان عمومی مون هم که باز من خسته نباشی درز میکنم، میدونم الان این موقع شب هم شاید خیلی هاشون سر کار هستن، شیفت هستن و مشغول درمان بیماری ها هستن، خدا قوت بهشون میگم. اینها میتونن که با این بیماری ها که در فصل تابستان مواجه میشن خیلی راحت منیجمنت رو انجام بدن. خب درمانی که ما میدیم معمولا مثلا برای گاسترونتریت ها اگر ویروسی نباشه، حالا مثلا یه شیگلا باشه یا یه اکولای ساده باشه، ما خب اگه هم منفی همون رو کاوریج بکنیم، یه سیپروفلوکساسین یا لیوفلوکساسین بدیم. گفتم تو بعضی از موارد مثلا اسهال مسافرتی اصطلاحاً، اگر که حالا دوستان بهتر میدن تراول دیارام، تو این موارد ممکنه که حالا مثلا توی جنوب شرق آسیا یا مناطق خاصی یه گونه های مقاوم ممکنه ایجاد شده باشه که ما درمان های خاصتری داشته باشیم، یا در مورد در واقع حسبه که این هم، یا انتریک فیور، ممکنه که ما مثلا بریم به سمت آزیترومایسین، دادن آزیترومایسین تو اینجور موارد، یعنی اون فلورکینون هامون، اون سیپرو یا لوومون دیگه جایگاهش کمتر باشه، میایم 1 گرم در واقع استد میدیم، حالا برای دوستان پزشکمون، و 500 تا روزانه 5 تا 7 روز میدیم. و تو بیماری های دیگه مثل بیماری هایی که گفتم خدمت، ممکنه فردی در واقع اسهال خونی داشته باشه، اون اکولای در واقع شیگا توکسین پرودیوسینگ داشته باشه، یعنی یک اکولای هستش که اون ژن رو داشته باشه، که این موارد رو من گفتم همه موارد ما سعی میکنیم کانزرواتیو درمان بکنیم، داروهایی که در واقع ضد اسهال هست مثل لوپرامید و اینها رو سعی میکنیم ندیم، چون وارد اون مرحله HUS میشن، مخصوصا تو اطفال زیر 10 سال. تو این موارد حالا اگر شدید هست باز سعی میکنیم فلورکینون ندیم، یعنی اگر فردی که تب داره، اسهال خونی شدید داره اومده پیش شما، این فرد رو بهتر که مثلا آزیترومایسین بدیم که کاورج خوبی داره، یعنی آزیترومایسین حالا در واقع کاورج خوبی داره تو اینجور موارد، و دیگه سمت در واقع اون سیپروفلوکساسین یا لیوفلوکساسین نریم، اینا میتونیم به مدت همون حالا 3 روز هم بدیم، 1 گرم در واقع استد بدیم، بعد 3 روز بدیم. و بعد در مورد وبا هست و اون در واقع پیشگیریش که خیلی مهمه، حواسمون باید باشه، استفاده از آب آلوده خیلی مؤثر هستش، استفاده از اون غذای آلوده، سبزیجات آلوده و رستوران های بین راهی و اینها تو مسافرت ها خیلی راحت منتقل میشه. خب این وبا خیلی تب نداره، یه درد شکمی داره، یه قارقوری داره اصطلاحا، و یک اسهال شدید آبکی غیر خونی، یعنی اسهالی که بهش میگن در واقع مثل آب برنج هست، و خب حواسمون به این باشه که این هم باز درمان‌های مثلا داکسیسیکلین داره، درمان‌های خاص خودش رو داره، خیلی راحت با کشت اینها قابل درمان است. بعد برگردیم جنوب کشور و اون در واقع مالاریا که خیلی مهم هستش، تست رپید آنتیجنی داره، خیلی سریع ما میتونیم داروهای خوبمون رو بدیم، مثل کلروکین، مثل آرتسونیت ها که جدیدن هستن، درمان های وریدیمون هستن. خوشبختانه ما خودمون مالاریا اندمیک نداریم، ولی مالاریایی که از کشورهای همسایه میان همچنان هستن، مواردی که بالاخره اینها حالا بین 2 روز تا 3 روز تب میکنن و این تب قطع میشه به خاطر اون پایگی در واقع گربه قرمز. حالا وقتم نیست که من دقیق میکنم اسم رو تو